خیاطان تهران به همت دیاکان گذشته برپا شد و همچنان داره کار تولید لباس انجام میده. و اینکه ما بابت معقوله مد لباسی که داریم انجام میدیم، از قبل از انقلاب اسلامی ما این پوشش اسلامی شما انجام میدادیم. و اینکه دوستان توی اتحادیه ما هستن که دغدغه اصلیشون پوشش ایرانی اسلامی ماست،
بله،
که ما بتونیم انجام میدیم. متاسفانه در بعضی از مواقع داریم میبینیم که این گسخته شده، از بین داره میره. خدا شکر اتحادیه از قبل هم پیشبینی کرده بود که جلوی این لباس های عفیفانهی که اومده رو داریم میگیره. بازرسی تاریمون همچنان داره انجام میشه. بخش اعظم این کاری داریم انجام میدیم بخش آموزشی اتحادیه است که ما داریم الگوسازی ایرانی اسلامی داریم آموزش بهشون میدیم و
به خیاطان و تولید کننده ها
به تمامی متقاضیانی که دوست دارم وارد این هنر صنعت بشن. ما داشتیم که هنرجوی ما از بندر عباس پروازی می آمد اتحادیه دوره ببینه، یعنی در هفته سه بار می آمد اتحادیه ما دورشو می دید برمیگرد می رفت. خانم دکتری که اینجا نشستن یکی از مربیان اتحادیه ما هستن که در خدمتشون هستیم و اینکه دارن کمک میکنن که بتونیم این هنر صنعت رو به اندازه خودمون صرفا نگه داریم.
درود بر شما. درود. خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون که در این عرصه برای تقویت و ارتقای فرهنگ ایرانی اسلامی تلاش میکنید. شما شنوندگان عزیز صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. برنامه گفتگوی اجتماعی ما امروز اختصاص پیدا کرده به واکاوی و آرزیابی مد و لباس در کشور. شما عزیزان و شنوندگان خوب برنامه گفتگوی اجتماعی همراهان ما از طریق پیامک 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان لطفاً در خصوص موضوع برنامه اگر دیدگاه و مطلبی دارید با ما به اشتراک بگذارید. خانم آریایی، کارشناس مد و لباس، بفرمایید در خصوص توضیحات که جناب آقای ادهمی داشتن ظاهراً مطلبی خواستید بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خواستم عرض کنم که شاید در حال حاضر فرانسه به عنوان مهد هنر معرفی میشه و واقعا از نظر هنر پیشینه خیلی بزرگی داره، اما خیلی از پوشاکی که حتی از اونجا داره به دنیا صادر میشه نتیجه مطالعات بر روی پوشاک غربی هستش، مثل پوشاک ما ایرانی ها و غرب ببخشید شرق هستش، مثل پوشاک ما ایرانی ها و حالا کشورهای دیگه. و اتفاقا این پیشینه هنری در ایران انقدر پخته هست و به درجه از زیبایی رسیده که در واقع یه جاهایی این پوشاک به عنوان یک اثر هنری همیشه ثبت شده در موزه های مختلف کشورهای متفاوت، اینها نگهداری میشه و به لحاظ هنری در یک سطح خیلی عالی هستن، یعنی خودشون منبع الهامی هستن برای این کشورها. اما از کردم خدمتون بهتره که ما در کشور خودمون یه مقدار کار ایجابی و یک سری کارهای ترویجی رو تو این حوزه بیشتر.
خیلی ممنونم. ارتباط تلفن داریم با یکی از فعالین حوزه مد و لباس و تولید کننده. عرض سلام و وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. من مهنوس تیمورزاده هستم از تولید کنندگان مد و لباس در مجموعه اتحادیه صنف خیاطان. در خدمتتون هستم.
درود بر شما خانم تیمورزاده. بفرمایید که با توجه به اینکه یکی از مسائل این هست که فعالین و بزرگوارانی که در این زمینه فعالیت میکنن در این حالی که میان و مبانی فرهنگی ایرانی اسلامی مون هم رعایت میکنن تمام اون دغدغه ها را، این مدها را هم به روز لحاظ میکنن که جوانان گرایش به این سمت داشته باشن؟
به نظر من تا حدودی رعایت میکنن، چون نمیشه که به صورت کامل مدی که مد در کل یه معنای کلی داره به معنای یه اختراع جدید، خب ولی این مد بستگی داره که در کدوم جامعه هدفمون چی هست که بخواد استفاده بشه.
بله.
میخوایم باز کنم.
بله بله بفرمایید. بله خواهش میکنم.
از دیدگاه من میگم مد در واقع مد و جامعه مدگرایی که بخوایم در نظر بگیریم، از دو دیدگاه هم خوب نسبیه هم بد نسبیه. خوب نسبیت از این بابت هست که عموم مردم خب رجوع میکنن به این مد و خرید بالا میره، تولید اقتصادی، رشد اقتصادی، تولید پولفار، رشد اقتصادی بالا میره.
بله.
اما بعدش که بخوایم در نظر بگیریم، اون هستش که کسایی که تو جامعه طراح‌ها هستن، تولید کننده ها هستن، بعد جامعه بعد قسمت بعد این قضیه رو در نظر بگیرن. البته بعد نسبی چیزی هر چیزی که مد میشه تو جامعه ما ممکنه کاربری نداشته باشه. از ما باید لباسی رو طراحی کنیم و تولید کنیم که با توجه به جامعه هدف رو باشه، با توجه به شناخت جامعه، فرهنگمون و نیاز افراد، و با توجه به اون طراحی لباس انجام بدیم.
بله خیلی ممنونم. با توجه به فرصت کم برنامه با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. اتفاق تلفن داشتیم با سرکار خانم تیمورزاده، فعال حوزه مد و لباس و تولید کننده در این عرصه. آقای دکتر اسکندرلو، نایب رئیس انجمن خیاطان ایران.
اتحادیه
خیاطان. بله بفرمایید، ادامه توضیحاتونو میشنوم.
یه مثال خیلی ساده که اگه بخوایم بزنیم، لباس رو میتونیم خانه اول هر فرد باشه.
بله.
که اون فرد که در این لباس استفاده میکنه باید تو اون لباس راحت باشه و بتونه اون فرهنگی که توش تو اون کشور داره زندگی میکنه رو به عرصه بذاره.
این بومی کردن هم خیلی حائز اهمیت دیگه، درسته؟ یعنی شما الان توی اتحادیتون در سطح استانها به شکل ساختاری که با اون فرهنگ هم تطابق داشته باشه به صورت محلی فعالیت دارن دیگه، درسته؟
بله. ببینید شما سمت غرب کشور برین،
همین بله،
لباسای بانوان سمت کردشینمون بسیار زیباست، رنگ‌های شاد، خیلی هم پوشش اسلامی داره. سمت جنوبمون میریم، هر سمت این مرز که شما نگاه میکنین لباسهایی که داره استفاده میشه، لباسهای محلیشون، یه تیکه از هویت اون فرهنگ و اون منطقه رو نمایش میذاره. خیلی خوبه. متاسفانه ماها دور شدیم از این فرهنگ، استفاده از لباس های محلی واسه ما خیلی سردرگم شده.
بله.
اگر یک فردی
خلا رو کجا میبینید آقای اسکندر؟
خلا رو من فکر کنم تو از اون خلای فرهنگی خودمون ببینیم. ما ها نمیتونیم مثلا بیایم ارتباط بگیریم با یه لباس محلی.
بله.
نمیتونیم بپوشیم. چرا نپوشیم؟ لباس وقتی به این قشنگی رنگ داره، هنر روش اومده. لباس های سیستان مراچستان نگاه کنیم چقدر سوزن روزه قشنگه.
بله بله.
منطقه ما نمیم استفاده کنیم، ما هم طبق اون منطقه که هستیم داریم لباس بپوشیم، ولی ای کاش این لباس ها بیاد توی چرخه مد لباس ما دوباره برگرده. اینو خیلی دوست دارم. اگر
حتی اغلب در اونجا تا محل استفاده میشه،
تو محل استفاده میشه، تو محل خودشه.
درسته.
شما نگاه کنه اگر یک فردی از جنوب کشور بخواد بیاد تهران با اون لباس محلیش، همه یه تولیه نگاش میکنیم.
درسته. بله.
دنبال اون هویت هستیم، ولی به نظر من ای کاش بتونیم لباس اقوام ایرانی خودمون رو دوباره احیا کنیم. خیلی کم شده زمینه این کار. توی تهران من ندیدم کسی بخواد بیاد همچین کاری انجام بده، اگرم هست خیلی محدوده. اون ارتباطی هم که مردمان بخوام بگیرم با اون لباس من ندیدم. ولی ای کاش این هویت ایرانی برگرده. ما قبل از انقلاب اسلامی لباس صادر میکردیم.
بله.
به کشور فرانسه، ایتالیا، آلمان، مستندش هست. به یه نوعی ما خودمون حاکم بر مد بودیم.
بله.
الان داریم کپی برداری میکنیم و این به نظر من جای صحبت داره. کارشناسان، دوستان، اساتید بیاین بشینیم این مشکل رو حلش کنیم. به خدمت شماست.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم. خانم عالیه شما هم توضیح داشتید، بفرمایید.
خواهش میکنم. در رابطه با پوشاک اقوام که میفرمایید مجددن برگردن پیرو به فرمایشات آقای اسکندرلو، من عرض کنم خدمتتون که پوشاک اقوام با توجه به نوع معیشتشون، نوع اقلیمشون و نوع آب و هواشون انتخاب شده، رشد پیدا کرده و به درد اون زمانه زندگی خودشون میخورده و اتفاقا در تاریخ ایران، یعنی در تاریخ هر قومی برگردیم میبینیم این رشد رو هم داشتن. اما متاسفانه توی این 40 سال اخیر یه سری اتفاقات افتاد که شاید گاهی اوقات آسیب زد به این مسئله مد اقوام و این رشته یه جایی متوقف شد. بعضی از پوشاک، ما چادر رو در پوشاک ایران داریم به عنوان یک پوشش کاملا زیبا و انقدر این چادر به زیبایی رسیده که دیگه نمیشه یه چادر دیگه ای جایگزینش کرد. یعنی اون چادر از نظر زیبایی شناسی، من یه مثال بزنم خدمتون، چادر ایرانی از نظر زیبایی شناسی یک دایره، نیم دایره است که روی یک سر خانم میفته و جالبه که این دایره نیم گرد به شکل یک مثلث متساوی و ساقین قرار میگیره که قرص صورت در رأس این مثلثه و اتفاقا یه زیبایی صد چندانی به ممکنه به یک خانم بده و این چادر به اوج زیباییش رسیده استفاده میشه. در رابطه با پوشاک اقوام دیگرمون، پوشاک محلی دیگه، ما توی ادارات دیگه اون معیشتی که توی روستاها به عنوان یا شهرهای کوچک به عنوان دامداری، دامپروری و اینها نداریم اون معیشت رو، یعنی اون مدل فعالیت نیست و باید مطابق با فعالیت اداری امروز و رنگ ساختار اداری که امروز توی ادارات و جوامع دیگه داره اعمال میشه مکملش باید همون روند رو طی میکرد.
خاستگاه فرهنگی و اجتماعی بسیاری از مدهای اجتماعی ضد ارزش بوده و مقایر با بنیانهای اجتماعی و اعتقادی ما ایرانیان و مسلمانان است. راهکارهای برون رفت از این ابر معضل فرهنگی و اجتماعی چیست؟
سای خونکی تابستونی اومدیم ولی اصلا مناسب نیستم، پوشیده نیستم، دختر منم حساسم، واسه دیگه مجبوری بریم پارچه بخریم بدیم بدوزن.
من نوعی میخوام برم یه مانتو برای دخترم بگیرم دکمه نه.
ببینید، یکی از چیزهایی که در جامعه ما پرسشش اصلاً باب نیست اینه که منشأ این مد از کجا میاد، این مدی که آمده از کجا ایده گرفته، این لباسی که من میپوشم معنیش چیه. بابا جان، یه مدی میاد، یه رنگی میاد، یه مدلی میاد، طرف از خودش نمیپرسه بابا من چرا باید اینو بپوشم، چون همه میپوشن، چون جامعه پوشیده. خب شاید معنای بدی بده، خب معنا چیه؟ مده. ببینید، در روایتی از امام صادق ما داریم که ایشون فرمایش میکنن خدا به یکی از انبیاش وحی کرد که مراقب باشید سه تا کار رو نکنید، غذای دشمن رو نخورید، لباس دشمن رو نپوشید، از روش دشمن هم پیروی نکنید. ببینید، وقتی میگه لباس و غذای دشمن، یعنی لباسی که با عقاید شما، ایمان شما، سنت شما در تضاده. عزیزان، لباس و غذا در تفکر شما اثر داره، این علم روانشناسی روزه، در تصمیم گیری شما، در افعال شما، در تفکر شما، منتها تاثیرش رو در مدت زمان طولانی شما متوجه میشید. من میخوام منشأ یک مدی رو با یک داستان برای شما تعریف کنم. شخصی بود به نام بصر بن ارتاد که یکی از سرداران معاویه بود که در سال 40 هجرت به یمن فرستاده شد. این شخص میاد به یمن لشکر میکشه و از طائف و نجران هم گذر میکنه و بسیاری از شیعیان امام علی رو به قتل میرسونه. ببینید، بصر طبق ماموریتی که معاویه بهش میده، طی رفت و برگشتی که از مکه و مدینه و طائف و نجران و یمن داشته، 30,000 مسلمان میکشه. وقتی به یمن میرسه، در یمن قبیله‌ای بود به نام همدان که این قبیله ارادت بسیار زیادی به امیرالمومنین داشتن و اساساً به خاطر امام علی مقاومت کردند و جنگیدن مقابل بصر و بصر مردای این قبیله رو کش و زناشون رو به اسارت برد. کتاب الاستیعاب در شرح حال بصر می‌نویسه که این زنان رو می‌برد تو بازار برای فروختن. اون اون موقع هم بازارها قسمت قسمت بودن. مثلا دیدید شما بازار چوب دارید، آهن دارید، مسگرا و بخشای دیگه دارین. اون موقع هم بازاری بوده برای فروش زنان. حالا یه قسمتش فروش زنان برای کنیزی بوده، یه قسمتش برای بردگی جنسی بوده و قسمت‌های دیگه. قسمتی که برای بردگی جنسی بوده یه نشانه داشته و اونم این بوده که مچ و ساق پای زنان مشخص بوده. یعنی می اومدن بر اساس مچ و ساق پای زن رو برای بردگی جنسی انتخاب می‌کردن. در واقع خانم‌هایی که این نشانه رو داشتن علامت این بوده که اینا برده جنسیه و این در گذشته تاریخ و مرور زمان تبدیل به مد شد و اکثرا ندانسته دارن این کارو میکنن چون جامعه داره انجام میده. ببینید خیلی از مدهایی که امروز در جامعه کورکورانه اجرا میشه در تاریخ اصلا سابقه خوبی نداره. مثلا شما نگاه کنید، قوم لوط قومی بودن که لباسهای بلندی میپوشیدن که دکمه هاشون رو باز میکردن، یعنی لباسهای بلند جلو باز میپوشیدن. یک مرتبه شما میبینید در کشور ما چند سالی است که مانتو جلو باز مد میشه و طرف نمیدونه ریشه این مد از کجاست که الان شما مانتوی جلو بسته سخت گیر میارید. ببینید من دارم با سند تاریخی این رو به شما میگم. لباس شما، غذای شما در تفکر و افعال و روحیه و عقاید شما تأثیر گذاره. خیلی از این مدهایی که در فشن شوها معرفی میشه اساسا برای همین کاره، ولی اسم مد و زیبایی روش میذارن که اگر انتقادی بکنی ضد پیشرفت تلقی بشی. یعنی بر اساس پیشینه تاریخی طرف تو خیابون داره راه میره، خودشو برده جنسی معرفی میکنه به اسم مد و زیبایی، به اسم پیشرفت، و خیلی از خانم های ما از این موضوع روحشون هم خبر نداره. بحث مد و لباس بحث بسیار پرسود و پرمافیایی است در کشور ما.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. امروز گفتگو داریم پیرامون واکاوی و عارضه‌یابی مد و لباس در کشور. جناب آقای اسکندرلو، نایب رئیس دوم اتحادیه خیاطان ایران، در خدمتشون هستیم. آقای اسکندرلو، دقایق پایانی داریم نزدیک میشیم. خب در گزارش هم اشاره شده بود که دغدغه‌ای که وجود داره این هست که مد منطبق با واقعیت‌های فرهنگی باشه. یکی از مسائلی که خیلی از کارشناسان در این حوزه در این زمینه مطالب میفهمن. شما جنبندی بفرمایید آقای اسکندرلو.
در واقع ما دوتا بستر بسیار گسترده داره.
بله.
جامعه هدفش هم زنان، جوانان و نوجوانه، و این قش افراد جامعه به علت آمادگی روحی روانی که دارن بیشتر در معرض خطر هستن. و اینکه مد هم باید قبول کنیم یک زمان خاص خودش رو داره، هر سه ماه یک دفعه، شش ماه یک دفعه این مد بروزرسانی میشه و باید ما فرهنگ سازی کار انجام بدیم که بتونیم اون مد که در خود فرهنگ ایرانی اسلامی ما هست رو به مردم معرفی کنیم، راهنمایی کنیم، از خود مردم کمک بخوایم بیان به ما بگن که آقا در
خواسته هاشون چیه.
آره، خواسته هاشون رو بگن. من از این تریبیون خدمت دوستان اعلام میکنم اتحادیه خیاطان تهران آماده نظرات، پیشنهادات عزیزان هست در مورد این مقوله که ما بتونیم برایشون یک لباس خوب ایرانی استمی تولید کنیم.
بله، خیلی ممنونم. ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای اکبر صدیقی، رئیس اتحادیه خیاطان استان تهران.
بله،
عرض سلام و وقت بخیر. زنده باشید، سلامت باشید. آقا میخواییم سوال بکنیم پیرامونی که با توجه به اینکه به هر حال تهران یکی از شهرهای بسیار تعیین کننده در بحث‌های مد و لباس و پوشش هست، چه برنامه‌هایی در این حوزه دارید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از این موضوعی که برنامه دیدگاه این هیئت مدیره جدید که ما دن یک سال و نیمه تو این سمت انتخاب شدیم،
بله،
اسکندرلو، هم من، هم آقای ابراهیم زادینا که جزء هیئت مدیره رئیس اتحادیه و نایب رئیسانشون، عرضم به حضورتون که ما کلن در رابطه با پوشش خب ایرانی و اسلامی و حفاظتی و خیلی داریم روش کار میکنیم.
بله.
از مانتو گرفته و نمیدونم، عرضم به حضورتون به اضافه همه راجبه لباس هایی که نامرتب بوده و اینا رو داریم حقیقتش رو یه جورای هم تو اتحادیه اعضامون که میان آموزش بهشون میدیم، هم که اطلاع رسانه میکنیم. و دیدگاهمون هم اینه که یه نمایشگاه، یه مسابقه تخصصی بذاریم که راجع به این لباس ها حالا بعدها حالا شما اگه وقت داشتید و یه مقدار بیشتر رسانه‌اش کنیم که بیشتر دوستان و مردم شریف ایران حداقل به قول شما به حال ایران یه تعیین کننده است دیگه، از هر نظر، از نظر پوشش، از نظر قیمت، از نظر مود، از نظر کیفیت، همه اینا هستش دیگه در خدمتتون هستم.
حتما ما هم با افتخار هر آنچه که در توان باشه برای تقویت این حوزه فعالیت رو انجام خواهیم داد. چون فرصت اندک است با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
در خدمتتون.
ارتباط تلفن داشتیم با سلامت باشین، خدا نگهدارتون. ارتباط تلفن داشتیم با جناب صدیقی، رئیس اتحادیه خیاطان استان تهران. خانم آریه، فرصت هم اندک است، شما هم جنبندی بفرمایید.
خواهش میکنم. من پیرو صحبت های دوستان یه موضوع عرض کنم خدمتتون. از اول صحبت ها هم اینو عرض کردم، منشأ مد یا خود اون فرایند مد توی دو تا مقوله بحث سرمایه داری و مصرف گرایی و مد از نظر زیبایی شناسی دو تا مسئله جداست. گاهی اوقات اینها با هم یه جورایی خلط مبحث میشه و اصلا درگیر میشن با هم دیگه. و یک گزارش شما پخش کردین، بحث ایستادن در مقابل لباس دشمن. بله درسته، این اتفاق باید بیفته. گاهی اوقات هنر یک موضوعیه که نباید ساری و جاریه، نباید جلوش رو گرفت. اما بله. یه مسئله دیگه ای که هست، مسئله سرمایه داری و مصرف گرایی. بعضی وقتا یه پوشاکی وارد جامعه میشن که این پوشاک اصلا قابلیت استفاده ندارن، مثل بله. شلوارهای زابطار، مثل خیلی لباس، و اینها عاملی برای مصرف گرایی هستن. اتفاقا من اینو عرض کنم خدمتتون که دنیا هم یه چیزی رو مقابل این قرار داده به عنوان مد پایدار. بله. شاید تعریف شما اینجا الان نداریم، ولی اون بحث مد پایدار برای کم مصرف کردن پوشاک هستش. یعنی گاهی اوقات آبی که ما برای پنبه برای لباس استفاده میکنیم خیلی زیاده. یعنی اون مصرفی که برای مصرف انرژی که برای پوشاک استفاده میشه خیلی بالاست، و پوشاک متاسفانه در اون فضای مصرف گرایی به شکلی داره تولید میشه که دنیا رو داره به سمت آلودگی میبره. اینها همه چیزاییه که دنیا دارن مقابلش میستن. امیدوارم که با در نظر گرفتن بحث هنری و بحث مصرف گرایی اینا رو با هم نکنیم و به شکل ایجابی بازم عرض میکنم برنامه های توی شبکه های رسانه های حالا و شبکه های اجتماعی داشته باشیم برای ترویج مد درست هنری در ایران.
خیلی ممنونم، متشکرم. دقایق پایانی در حد چند ثانیه هم شما آقای اسکندرلو بفرمایید.
من از تمامی اعضای صنف، تمامی هنرمندانی که توی اتحادیه من و اتحادیه های دوخت دارن تلاش میکنم بابت لباس ایرانی تشکر میکنم و ممنونم از برنامه خوب شما. امیدوارم که این برنامه مسلسلات باشه بسید دوستان.
بله خیلی ممنونم. با توجه به اینکه در خصوص لباس صحبت میکنیم، سه شنبه هم پیرامون فرم لباس مدارس از بعد زیباشناسی و هنر ارزیابی خواهیم کرد. ما رو بشنوید. از اینکه تا دقایق پایانی همراهی فرمود سپاسگزاریم. آقای اسکندر از شما هم تشکر میکنیم، با شما خداحافظی میکنیم. سرکار خانم آری از شما هم تشکر میکنیم. ممنون از همه شما شنوندگان عزیز که تا دقایق پایانی همراهی فرمودید. ممنونم، خدا یار و نگهدارتون.
افتخاری دوباره برای فرزندان ایران زمین. ای سرزمین مادری، تو را عشق می سراغم، تو را که فرزندانت همه اهل دانش و علم و اندیشه. در رقابت بین 250 دانش آموز از 53 کشور در مسابقات المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک، تیم ملی کشورمان با 5 مدال طلا در سکوی اول ایستاد. قهرمان
قصه های من تویی، پادشاه واژه های من تویی، چشم من در تو به دنیا باز شد، معنی دنیا برای من تویی.
خوشنام و پیروز و افتخار آفرین، این دستاورد ارزشمند برازنده فرزندان این سرزمین است.
سینت میدرخشه مثل ما، چه بهت میاد مدال قهرمان.
ایرانم تبریک.
جنگ فرهنگی را انداختن در دهه 70 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرن. جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو به وجود آورد، حرکت راهیان نور.
بار دیگر موسم بیعت با شهداست. امسال هم میزبانان این بیعت شهیدان خطه غرب و شمال غرب ایران عزیزند. منتظر حضور پرشور میهمانان ویژه شهدا از سراسر دنیا هستیم. میعادگاه ما کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه. مرداد ماه و شهریور ماه 1403، ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
بعد از ظهرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید، خداوند بزرگ هم یار و یاورتون و رفیق راهتون باشه. همچنان در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. ساعت عصرگاهی خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنیم از صمیم دل و امیدواریم که همیشه تنتون سالم و لبتون خندون باشه.